بله
آره سمر عملیشه.
و اگر ما بخوایم افراد رو و اصحاب اهل بیت رو با این میزان سنجش بسنجیم خیلی ها ساقط میشن. تاریخ اسلام رو وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که فدائیان اهل بیت که واقعا هیچ مصلحت شخصی در نظر نداشتن و فقط فدایی اهل بیت بودن تعداد اندکی از اصحاب بودن. خیلی ها مثل خود زمان ما، الان زمان ما هم شما نگاه میکنیم افراد مختلف هم، بعضی ها کاملا اهل بیتی هم، بعضی اهل بیت در راستای مصالحشون، بعضی ها روزه میگیرن برای اسم و رسم خودشون، اون موقع همین بوده دیگه، فرقی نمیکنه. ولی همه شیعه هم، همه بر صراط مستقیم هم، همه اهل نجات هم، منتها درجات مختلف. ما تو اصحاب ائمه فدایی به اون معنا که مخلص کم میبینیم.
همون روایات سه تا چهار تا بیشتر نبودن، اونا منظور همین درجه یک ها؟
نه احتمالا یه عده تخصصا خارج هم یه عده تخصصا خارج هم ناس به اونا اطلاق نمیشه.
خب یعنی چی؟ یعنی بیشتر از شیعه نبوده؟
نبوده، بله شیعه نداشتیم که ما
یعنی بیشتر از 3-4 نفر شیعه نبوده.
در چه زمانی؟
بعد از شهادت سید و شهده.
نه شیعه بگون معنی که
دیگه همین کاری ندارن، مال شوهر حضرت زینب بوده، نمیدونم خلاصه همون فرزندان حضرت امیر بودن یا بقیه. سلام
علیکم.
فرزندان حضرت امیر بودن.
نه ما اهل بیتن، ببینید اهل بیت رو جدا کنید، مردم اولاد مردم اهل بیتن.
اینها غیر از اینها نبوده که شیعه ای؟
اون روایت امام سجاد هست که ایمان کنه مثلا اینه عشرون یحبونا نه یوالینا موالی که هیچ محب که معاویه صاف کرده بود که کسی نبوده که همه خالی شهرها خالی کرده بود از شیعه کسی نبوده. منتها عرض ما اینه که اگر ما بخواییم اصحاب ائمه را در میزان سنجش بخواییم بسنجیم تعداد اندکی و وفادار به اهل بیت باقی میمونه، بقیه خیلی ها مصلحت طلب بودند و منفعت طلب بودند در این حال که شیعه هم بودند. لذا بهتر ما خیلی به مثل ابن عباس اینا گیر ندیم چون مثل او زیاده.
ابن عباس روایت کرده
امر ابن عباس رو به ما آورده من دیگه دخالت نکنیم.
عبدالله یا عبدالله؟
عبدالله
عبدالله که خیانت
کرده. اون خواهنه صحبت سر عبدالله ابن عباس. نه نمیدونن بخاطر اینکه شاید توبه کرده، شاید چون ما نمیدونیم. بالاخره این افراد میدونید خود عقیل مگه نرفت شما مگه پای سفره معاویه ننشست؟
اون که روایتش خیلی یعنی قضیه تاریخیش معلوم از همان شیعه.
حالا هرچی
و به عقیل خیلی دروغ بستن، ولی عبدالله ابن عباس سر جریان
امام حسن
رسمان پولو یه رو رفت اومد که دنیا میخواییم این بر رو
خب. شاید بعد توبه کرده، شاید بعد اهل بیت پذیریم، ما نمیدونیم. لذا ما حالا اصلا یک بحثی رو اون شب داشتیم ما در مورد این که اخیرا هم باب شده همینجوری لر میکنن همه رو من نظرم اینه ما آن کسانی را که اهل بیت بالخصوص لعن کردن بالخصوص لعن میکنیم و کسانی را که اهل بیت بالعموم لعن کردن بالعموم لعن. اونجایی که فرمودن بگید اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین یا اللهم لعن قتلت و قتلت الحسن و الحسین و قتلت اهل بیت نبی یک، یا میگیم طبق اون تعبیر میگیم که لعنت بر قاتلین شما و من قتلک بالایدی والالسن. حالا آیا من امروزه بیام مصداق ایدی و الالسن رو خودم مشخص کنم بگم لعنت بر فلان ابن فلان و فلان ابن فلان و فلان ابن فلان؟ نه، ما دستوری بر
نگم کافو کنیم
چون ائمه دستور ندادن.
وقتی مثلا یکی مثلا به عبدالله ابن عباس خیانت کرده چرا لعنت بالایدی و الالسن؟
چون نمیدونیم، چون ما احتمال میدیم شاید تقیه کرده بالاخره از نزدیکان اهل بیت بودن اینا، شاید بعدن توبه کرده، شاید اهل بیت پذیرفته باشن، و ما موظف به لعن نیستیم. ما موظف به
امکان داره حتی مثلا آدم نه مثلا اهل صفیق ولی مثلا قتله کربلا لحظه آخر توبه کرده باشه بیای امیدواری بخوایم
اونا که دلیل خاص داره.
حالا قتله
امام حسین دلیل خاص داره.
آقا کسی که مثلا توهین کرد به اهل بیت، مروان قاتل که
مروان لعنه خاص داره سیدنا.
حالا بله مروان هم بله.
عرض ما اینه.
یه موردی الان تو ذهنم نمیاد. مثلا
خب پس همون یه وقتی به ذهنتون نمیاد یعنی اینکه اگر لعنه عام داشته باشه ما هم لعنه عام میکنیم. مصداق مشخص نکنیم. چرا؟
من میگم آخر میشه این تفکر نسبت به همه کرد که آقا لحظه آخر توبه کرده.
آخه چون عملی نیست. کسانی که شما دارید مثال میزنید کسانی هستن که لعن خاص دارن. کسی هم که لعن خاص نداره من موظف به لعنش نیستم. چرا؟ چون اگر لعنش بکنم و مستحق لعن نباشه قیامت من مؤاخذه میشم.
آقا روایت برعکسه اینه
که چی؟
که شما اگر به بغضتون نسبت به دشمن
دشمن
به بغضتون نسبت به کسانی که خیانت کردن لعن کنید و اون مستحق لعن نباشد خدا برای تو ثواب بنویسه چون تو نیت لعن دشمن هرده بده. این روایت تو علت و شرایط مستحق لعن نباشه دشمن نیست دیگه.
خب
الان این روایت تو علته که تو کسی رو لعن میکنی.
خب
به بغض این مثلا میبینی این توهین کرد به امام، لعنت خدا بر توهین کننده به امام، یقینا هم لعنت خدا بر این کسی که به امام توهین کنه.
نه
این روایت مستحق لعن نبوده. حالا به مستحق لعن نبوده همین احتمالات از زادی
بسیار
عقیه کرده فلان کرده میگه اگر مستحق لعن هم نباشه باز برای تو ثواب می نویسن.
اولا اون روایت ولی روایت نمیگه لعن خاص لعن ها. من لعن می کنم خائنین به اهل بیت
کسی را که
بله خائن خدایا خائن به اهل بیت رو لعن کن. من خائن رو لعن می کنم.
جا اینی که برداشت شما دلیل میخواد که لعن رو
و ثانیه سلم نو به فرض آره کسی که من حالاتشو کلن میدانم الان معاصر منه دیدم مستجیر و بلاری
آقا معاصر کدومی که قتل اهل بیت رو توی کار
خیانه قتلی که دلیل خاص داره
زیاده چرا؟ ما به کدومش میدیم
چی؟
ما الان با کدومش میدیم
دارم میگم اون روایت ناظره به کسی میتونه ناظر به کسی باشه که الان خواهی رو داره میبینه لعنش
میکنه.
میتونه لعنش کنه. اما منی که نسبت به عبیدالله ابن عباس اطلاعات تاریخی ندارم. اصلا نمیدونم.
خیانت کرد به امام حسن.
خب شاید توبه کرده.
خب این شاید شاید میشه احتمال. اون میشه یقین. خیانت داشته یقینیه. تغییرش توبهش هر چیزش احتماله. من به اونش لعنش میکنم. اگر مستحق لعن نباشه من به بغضم به دشمن خیانت
کنم. ناظره بر همین دیگه که آقا شما این رو از فلانی پس شنیدید به توهین کرد.
من فکر میکنم من
توبه کردنش هم که اگر توبه کرده باشه به گوش شما نرسید شما لعنش میکنید. اگر توبه کرده باشه شما ثواب رو دارید که بر خائن امام لعن کردید. اگر هم توبه نکرد باشه باید
همون سرچه باید باید این بازی به وزیر بر نمیرسونه آجا
باید
یه ثواب رو میبرد
یه بحث دیگه برای اون این که اصلا عمل ابن عبدالله ابن عباس
خیانته
نه درست خیانت عمل امنه
یعنی امام نخسته چرا امنه
امام رها کرده
رفته عدد سکه جا آقا توی سابات 5000 سکه توی 5000 سکه الانبار 5000 تا سکه گرفت شبونه رفت تو لشکر معاویه صبح قیس ابن سعد ابن عباده اومد نماز صبح بخونه گفت پوشش گفتن اون بره این نگاه کرد صدا زد آقا بیا اون بره این دیگه خیالت خاص دیگه
عبید الله ابن عباس نه
قیس ابن سعد همونجا بهش گفت خدا لعنتت کنه
قیس
ابن سعد قیس ابن سعد اصحاب خاصه
باشه اون که معصوم نیست ببینید عبید من نمیخوام عبید الله ابن عباس دفاع کنم اینه دقیق داشته باشید ما اینجا نشستیم که کار رو در چارچوب علمی پیش ببریم کاری نداریم به من نه عبدالله ابن عباس سندی باش داره نه چیز حالا ایام چون فرهم هست ما
چاره نداریم نه در طول تاریخ زیاد بود
ما
چه اولش ثانی
مجلسی بودیم یکی از خطبا حالا اسم نمیارم چون ضعف میشه یکی از خطبا قول منبر گفت که جریان معاویه و سمرقه ابن جنده رو نقل کرد که معاویه به سمرقه گفت که 100,000 درهم میدم برو بالای منبر بگو آیه و من الناس من یشقی نفسه ها ابتقاء مرضات الله در حق ابن ملجم. تو بعد 200 تا و 300 تا و تا 400 تا گرفت. بعد این آقای خطیب آمد در واقع در تحلیل این بس اشکالی به معاویه هم بکنه، گفت که البته معاویه انقدر نمیفهمید یا انقدر حواسش نبود که اصلا در زمان نزول این آیه ابن ملجمی وجود نداشته، یا اصلا ابن ملجم یمن بوده، یا اصلا یه نوجوانی بوده، بچه‌ای بوده، اصلا در زمان نزول این آیه موضوعیتی به نام ابن ملجم وجود نداشته که آیه در حق اون نازل بشه. بنابراین معاویه انقدر نمیفهمید. منبر که تمام شد، ما با این آقای خطیب رفاقت هم داریم، بهش گفتم که آقا اشکالت بر معاویه وارد نیست. گفت چرا؟ گفتم به جهت این که اهل سنت مبنایی دارن، مبنای خیلی خوبی هم هست، ممکنه ما هم این مبنا را قبول داشته باشیم و این مبنا به نفع ما هم هست، و اون این که اگر آیه ای در شأن کسی یا در شأن داستانی نازل شده باشه، آیا حتما باید اون داستان یا اون شخص در زمان نزول آیه موجود باشند، یا میتونه آیه ناظر به داستانی فیما بعد ناظر بشه؟ مفسرین اینو اختلاف دارن. بعضی میگن نه، آیاتی که در کلی هم هیچی، ولی آیاتی که در فرد خاص یا در راستای داستان خاص ناظر شده اند، باید اون داستان در زمان آیه باشه. اهل سنت برناش اینه که نه، میشه یه آیه ناظر به یه موضوع بعد ناظر میشه، این به نفع ماست. چرا؟ چون ما آیاتی را که در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام ناظر شده، اهل سنت دیگه به ما نمیتونن ایراد بگیرن که آقا در زمان نزول این آیه حضرت بچه بوده یا نمیدونم اونجا نبوده، مثلا حضرت مسافرت بوده این آیه ناظر شده، چون این ایراد را میگیرن به ما. ما میگیم شما خودتون قائلی که میشه آیه ناظر بشه نسبت موضوعی که الان وجود نداره، بعدا وجود پیدا میکنه، لذا اشکالی نداره. اگر این مبنا رو ما بپذیریم، خب چه اشکالی داره؟ معاویه هم میگه آقا این آیه در حق ابن ملجمه، اون تو ابن ملجم بعدن شأن نزول این آیه میشه، ما اشکالی نداره. خب آره درست. گفتم خیلی خب پس امروز یه دفاع از معاویه برای نامه یه دفاع از معاویه امروز بکنیم. حالا من نمیخوام که از معاویه دفاع کنم، من میخوام حرف پخته باشه که وقتی شخصی صحبت میکنه شنونده ای گوش میده اشکال نکنه بگه آقا فلانی سواد نداره چون حرفاش اینجوری میزنه. ما اینجا نشستیم که حرفا رو پخته کنیم. صحبت سر اینه که عبیدالله ابن عباس آیا دشمن اهل بیت بوده یا نه، اینو نمیتونیم اثبات کنیم. چون نهایت دوستی که ممکنه دوستن
دوستی بله، اما اول جنگاری خاندانشون مرد
بوده. صحبه سر اینه که دشمنه که مصداق لعن باشه یا نه. کاری که عبیدالله ابن عباس کرده اینه که دست از نصرت امام برداشته،
خیانت کرد،
خیانت به این معنا که رها کرد رفت
دول گره،
اما نیومد که امامو تحمیل بده. که ببینید دشمنی رو اون معنا نکرده.
اگر کاری میکنم امام تسلیم میشد
نمیدونم
نه چون اصلا شرایط خیانت
شما امام میگه خیانت نبوده. اگر تو مراتب باشه دشمنی، خیانت به امام از مراتب دشمنی نیست.
من
یعنی خیانت بوده
یا قاتل دشمن میشه، خیانت
بوده،
مراتبش
فرق داره. حال عبیدالله ابن عباس خیانت بوده یا نبوده؟
اول اینو خدا رحمت کنه مرحوم حاج تقی قمی خیلی وقتا با جواب نقضی مسئله رو حل میکرد، گرچه طبق قاعده نیست جواب باید حلی باشه، ولی عباس عموی پیغمبر شما دشمن اهل بیت میدونید یا نه؟
ولی عبیدالله باید
نه جواب منه، عباس دشمن اهل بیت یا نه؟
نه،
در حالی که کارهاش از عبیدالله بدتر بود. عباس عموی پیغمبر هیچ خدمتی به اهل بیت نکرد، وقتی هجوم به خانه حضرت زهرا بود و دفاع نکرد، ساکت وایساده بود در حالی که میتونست دفاع بکنه، کلا مواضعش مواضع منفی بوده. حالا ما میتونیم عباس لعن بکنیم؟
ما اگر کلام از همین نبود لعنش میکردیم.
سلام بر عباس عزیز من در زیارت به عباس سلام آره السلام علیک و علی عمک عباس ابن عبدالمطلب سلام آمده به عباس.
اگر کلام حضرت امیر نبود ما لعنتش می‌کردیم.
در واقع من سلام تو زیارت آمده شما میگید کلام حضرت امیر نبود لعنتش می‌کردن؟
من تو سرعت توی ورود این تیکه به زیارت خدشه می‌کردم.
بعد اینجوری ما هم تو همه چیز میان خدشه می‌کنن. میگه تو این که نمیشه که
چون حضرت امیر فرما امر عباس رو به ما واگذار کنیم تو بعد آدمی که نعمت دفاع ارتد در ما بعد از نبی الله صلی الله علیه و آله توش هست.
چرا امرش رو ما واگذار کنیم؟
چون احتمال
میدید نه، حتی پرزه برده همیشون احتمال میدید خواه، اینه
من شما ما باگذار کنید؟ همینی که حضرت همین، من خواهم فرندی بدونید همینی که حضرت همین عباس رو جدا کرد یعنی شما بقیه رو نهن کنید الا اونی که من جدا
پس میخوام، پس میخوام بگم که پس میخوام بگم هر عدم نصرتی خیانت نیست نمیتونیم بگیم هر کس نصرت
عدم نصرت، ما جا آمه
پس خائنه
عدم نصرت مثل عبدالله ابن جعفر تو کربلا که نایمد بزنگیم این میشه عدم نصرت حالا دلیل دارن یا ندارن هر چیزی هر تیاد دیاد عبدالله
الان مثلا چه فرقی میکنه؟
آه همزر رو شما میخوام بگم شما میگه من میگم عدم نصرت عبدالله ابن جعفره بله خودش نیومد ولی بچهش اومد همسرش اومد
بیا
امام نامه داشت ما میخوام اینو بگم ما به این میگیم عدم نصرت ولی خیانت نمیگیم اما عبیدالله ابن عباس اسکناس رو گرفت
یعنی شما
از دل معاویه گرفت لشکری که حضرت کرده بودش فرمانده خالی کرد اسکناس رو گرفت رفت تو لشکر
شما خیانت را چون پول گرفته خیانت
را رفتن تو لشکر
دشمن
رفتن تو لشکر
دشمن لشکر دشمن
رفتن تو لشکر دشمن رو به رو با آقا پول میخواییم یعنی این جملات
نه به کنار کشید
آقا پول گرفت
رفتن
گفت اگر دنیا
مبارزه نکرد
آقا یه حرفا که زد با اگر پول میخواییم دنیا میخواییم بیاییم این بعد این خیانت بود حرف
بود این توجه کارش بوده پس بگو من رفتم خود دنیا
میخواد بگه که آها میخواد بگه بابا من برای پول رفتم من امام حسن رو هنوز امام میدانم ولی صحبت سر اینه که آیا عبید الله ابن عباس معاویه را خلیفه به حق دانست رفت
شما
بفهم خیانت
نیست
خیانت ببینید خیانت به اینه که به من الان هستم خیانت به من
الان اخر شما چی میدید؟ شما خیانت به من الان اخر چی
میدید؟ ادابت
دشمن میشید یعنی بیاد علیه امام شمشیر بکشه در جبهه علیه امام باشه
بیعت امام دشمن امام بیعت امام
بیعت نکرد عبیدالله ابن عباس با معاویه بیعت نکرد
شما خواهد به عبدالله ابن جعفر رو وجدانم رو حالا عبدالله ابن جعفر رو که نیومد حالا اون که اصلا ما سیم دردیده
رو رفت تو بشکن
همین من هم نمیخوام بپرسم
من میخوام بگم همین
شما کار عبدالله ابن جعفر رو آقا شما کار عبدالله ابن جعفر رو عبدالله ابن یکی میدونید شما کار عبدالله ابن جعفر رو عبدالله ابن عباس رو واقعا یکی میدونید وجدانم
نه
و همین نه
درجات تفاوت میکنه
اصلا دشمنی همین
میخوام بگم صحبت عدم نصرت یا خیانت
خیانت هم از اون من با تو دشمنی من هم
از اون سیدنا عبدالله ابن عباس دو تا بچهش توسط گسل کشته شده
اصلا برای همین حضرت گذاشتش فرمانده خود معاویه کشته آها همین حضرت همین دلیل گفت چون دو تا بچهشو کشتم پسر عمومه به اهل زهد و تقوا میکنیمش فرمانده رفت خیانت کرد
پول زیاد بود
5000 سکه
پس مجبز بشه بس اینجا شما میگه
باید مجبس بشه
که ما
بریم آقا باشه خیانت
آقا
عباس هر جا میگن نصرت نکردی خیانت نکردی
نه صحبت سر اینه که آیا رفتنش از باب دشمنی بوده یا نه بابا خدا بیام رضا حاج آقا تقی قمی میگفت قتله کربلا حالا اینا ضعف میشه خوب هم نیست رو نرم کنم برای شما بریم تو بحث خودم فرق بین این که شخص دشمن اهل بیت یا نه طمع دنیا گرفتش پول رو گرفت خارج شد از اردوگاه کی فرق میکنه بین
این
یا شمشیر علیه اهل بیت
الان در حال حاضر در حال حاضر من در حال حاضر من عرف به کسی که من دامانی آدم عادی عرف به یه فرمانده مثلا سپاه یه سپاه لشکر ایران میگه فرمانده سپاه فردا پاشه بده تو اسرائیل نمیگه خیانت کرد عرف به میگه خیانت. به من اخستم دیگه خیانت.
شرایط زمان
و الان آقای سلیمانی میرفت میشد دادشگی نتانیاهو.
شرایط زمان
میشد خیانتکار. میگفتی یا نمیگفتی؟
در رفتارها تفاوت میکنه. الا علیه ببینید من نمیخوام عبیدالله ابن عباس رو تحقیر کنم، اصلا هم خودم خوشم نمیاد ازش، اگر هم الان هم ببینم
چرا خوشت
سلام هم بهش نمیاد،
به خدا من خیامت کرده
ولی
خدا
صحبت سر اینه که لعن کنیم یا نه. بحث ما سر اینه که ما کسانی را لعن کنیم بالخصوص که اهل بیت بالخصوص لعنشون کرده. اگر اینجوری بود خود امام حسن عبدالله ابن عباس رسما لعن می‌کرد.
آقا اون دعای سنم خودش خائن لعن
بله خائنی به صورت کلی ما هم خائنی رو لعن می‌کنیم، اما تعیین مصداق با ما نیست، چون ما نمی‌دانیم که عمل کرد اولا افعال مجمله، ما نمی‌دانیم که دقیقاً چجوری بوده چی شده. در اینکه عبدالله ابن عباس دشمن معاویه بوده شکی نیست، هیچ وقت هم با معاویه بیعت نکرد و رفیق معاویه نشد، ولی طبع دنیا گرفتش پول گرفت خارج شد. ولی آیا این مصداق لعن خبنه هست یا نیست نمیدانیم. امام حسن میتونست همونجا رسما لعنش بکنه، اعلام بکنه در مردم ایها الناس فرمانده خائن من فعلیه لعنت الله، تا ما شیعه هم لعنش بکنیم. امام سکوت کرده راجع به عبدالله ابن عباس، ما هم سکوت میکنیم.
از بنی هاشم بودن
چی؟
جان بنی عباس بنی هاشم آقا انا عباس بودم قابل خدا من فضل هاشم
خب باشه چرا لعنش نکرده اصلا؟ حتی دوست لعنش
نکرده در حال لشکر داره چی؟ من لشکر داره میپاشه همه حال که خیلی هم مورد خود عبدالله بودم
اتفاقا طبق قاعده روال کار اینه فرمانده وقتی خیانت میکنه رئیس علیهش چیز موضع میگیره. امام طبق قاعده سیاست باید بگوید اینجوری میکردن، یه خطبه میخوندن عبدالله ابن عباس را لعن میکردن و از او تبرئه میکردن و میگفتن
خطبه کلی که خوندن
نه باشه خطبه خوندن
برای شما خیانت از همین میشه دلیل حضرت بایستاد گفت دیدید که مرادی خیانت کرد، فلانی خیانت کرد و عبدالله خیانت
ولی لعنشون نکرد.
چرا دیگه
واسه آدم میشه خیانت کنم؟ کجا خیانت
کرده؟
خیانت
گرفته دیگه
بعد
چرا
میکنم؟ ما هم لعن خائنی میکنیم. ولی نائرین الیه هم و دعای سلامی
کنیش
و ناهدین به احتجاج هم و مفتدین به کلام هم و المصدقین به
احکام شاید توبه کرده.
اما این که بیان چیز بکنیم من نظرم نمیخوام بگم لعنش هم حرامه ها کاری ندارم، میخوام بگم ما لعن را باز نکنیم برای کسانی که اهل بیت خودشون به خصوص لعن نکرده اند. اونایی رو که به خصوص لعن کردن لعن میکنیم، اونایی رو که بالعموم لعن کرده اند بالعموم لعن میکنیم، خودمون مصداق معین نمیکنیم، چون اگر مصداق معین کردید بعدن داخل این مصداق آقای خویی هم وارد میشه، شیخ صدوق وارد میشه. عرضم به خدمت شما
این خیلی فرق میکنه،
دیگه این فرقی نمیکنه. شما درو که باز کردید چه 10 درجه چه 100 درجه، اگر خط شکسته شد و در باز شد، شما تا عبدالله ابن عباس میاید، اون آقا تا شیخ صدوق هم میره، تا شیخ مفید هم میره.
آقا این شیخ حماقت یه سری محمد آقا
پس برای همین میگن ما از ابتدا یک به قول امروزی ها یک چارت معین بکنیم.
چرا این کارو بکنیم؟
بگیم خود اهل بیت کردن.
شما چرا این من رو بگیرید اون من رو میدن؟
خود اهل بیت کردن و من لعنو لعنا بگه تو اون زیارت قدیر نمیخونید. خدایا کسی که من تبرعو تبرع نامه و من لعنو لعنا و من صلو علیه صلو علیه، هر کسی که خودتون لعن کردید ما لعنش میکنیم، هر کسی که شما طلب رحمت کردید ما طلب رحمت میکنیم. اگر لعن خاص کردید حضرت فرمود چهار مرد چهار زن بعد از هر نماز میگه چشم، حضرت فرمود بگو اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین میگه چشم. اون مقداری که خودشون لعن کردن بالخصوص لعن میکنیم، اون مقداری که بالعموم لعن کردن اصلا شاید دارن به ما یاد میدن که آقا اونجوری که ما بالعموم لعن کردیم شما هم بالعموم لعن کنید. چرا؟ چون اگر در باز شد کار به دست جهله شیعه، دست جهله که افتاد دیگه چیزی باقی نمیماند و همه داخل میشن، برای این چیزی باقی نمیمونه. پس بهتره که ما از ابتدا دیوار رو کش نبریم بالا که بعد این ماله بکشیم که آقا شیخ مفید چرا لعن میکنی؟ چون اسم را پیغ نیورده. شیخ صدوق چرا لعن میکنی؟ چون قائل به نمیدونم صحب النبی شده. خب تو اصلا میبینی صحب النبی رو به چه مبنا قائل شدی؟ اصلا حرفش صدوق رو نفهمیده داره صدوق رو لعن میکنه. صدوق به اندازه تو میفهمیده قطعا که چه مواردی موجب لعنه چه مواردی موجب ابن الولید، میفهمیده صدوق نمیفهمیده. هزار سال علمای شیعه مقابل صدوق خواست. علامه مجلسی اینقدر میفهمیده اگر صدوق مستحق لعن بود که علامه اولا بود به اینکه لعنش نه اقلا تضعیفش بکنه. منطقه کار وقتی دست افراطیون شیعه میفته کار خراب میشه. پس بهتره ماها روحانیون و در واقع اهل فضل از ابتدا یک خطوطی رو معین بکنیم و مردم را در این خطوط هدایت بکنیم. این موقعی خط حرکت بکنیم. میخوای لعن کنی؟ لعن. اونایی که اهل بیت به خصوص لعن کردن تو هم به خصوص لعن کن. اونایی که اهل بیت به عموم لعن کردن شما هم به عموم لعن کن. بله قاتلین اهل بیت حسابشون جداست. نگو آقا پس طبق کلام من پس هارون و مأمون رو هم لعن نکنیم. چرا؟ چون لعن بالخصوص بر زبان اهل بیت وارد نشده. اونا عنوان خاص دارن. عنوان قاتل حسابش جداست. عنوان غاصب حسابش جداست. اینا حسابشون جداست. ولی خارج از این عناوین که بریم کسانی که
من احساس میکنم این بر عنوان خائن نیست حسابش جداست.
چی؟
اون کشور میگه مثلا سرگی ابن شاهد عنوان
سرگی ابن شاهد عدوبه.
خب چرا؟
دشمنه.
چون عنوان
ناسبیه.
ناسب داره.
اصلا ناسبیه سخت کرده.
عنوان خائن لعن نداره.
وقتی لعن عنوان خاص داره دیگه اصلا به عنوان عام نمیرسه. شما سندی ابن شاهد را به عنوان خائن لعن میکنی یا به عنوان ناصری لعن میکنی؟ به عنوان ناصری لعنش میکنی، به عنوان دشمن امام کاظم لعنش میکنی. خیلی خوب. در حالا در مقداری که نه وقت هست یه رو بخونیم که بحث تبدیل نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حجیت ظواهر. خب گفتیم یکی از بحث‌های بسیار مهم و از ارکان بحث اصول عملیه است. مهمترین دلیل بر حجیت ظواهر سیره است. هم سیره متشرعه هم سیره عقلائیه. اما اقوال در حجیت ظواهر چند قوله. ما مهم‌ها رو نقل می‌کنیم و متعرض می‌شیم. قول اول ظواهر حجتند مطلقاً در مقابل قیودی که بعداً ذکر میشه، که این قول مشهور معروف بلکه قول معظم اصولیینه. قول دوم این که ظواهر حجت نیستند مطلقاً، که این قول نادر برخی از اخباریینه که ظواهر را ظواهر کتاب و سنت را حجت نمی‌دانند مطلقاً. بقیه اقوال تفصیله. قول سوم ظاهر حجت است اگر مفید ظن باشد. قول چهارم ظاهر حجت است اگر ظن برخلاف نباشد. قول پنجم تفصیل میرزای قمی بزرگواری که در همینجا مدفونه و در کنار بقعه مبارکش هستیم، ایشون تفصیل داده بین این که بعضی از ظواهر حجتن بعضی از ظواهر حجت نیستن. کسانی که مقصود به افهامند ظواهر برای اونها حجته و کسانی که مقصود به افهام نیستند ظواهر برای اونها حجت نیست. مقصود به افهام یعنی کسانی که در عصر زمان خطاب اون دستور حضور دارن مقصود به افهامن، اخذ به ظاهر برای اونها حجته. کسانی که در زمان صدور اون حکم نبودن بعدن آمدن ظاهر برای اونها حجت نیست. پس مثلا ظواهر قرآن برای صحابه حجت، برای تابعین حجت نیست. روایات امام باقر و امام صادق برای معاصرین این دو امام ظواهرشون حجت، برای اصحاب ائمه بعد حجت نیست. این تفصیلی است که مرزای قمی داده. این شد 5 تا. تفصیل ششم تفصیل اخباریین که ظواهر کتاب حجت نیست، ظواهر روایات حجت هست. 6 قول عمده. بیشتر از این اقوال داریم ولی عمده 6 قوله. ما باید اقوال رو بررسی کنیم تا ببینیم نظر خودمون کدوم یکی از این اقوال خواهد بود.
مقصود به افهام فقط در عصر حساب میشه.
آره دیگه، یعنی در زمان
من یک کتابی می‌نویسم مقصود به افهامم تمام مخاطب
احسن تو حالا میخونیم میرزای قمی میگه که قرآن و روایات علی سبیل تصنیف و تعلیف نیست، اختلافه که آیا قرآن و روایات علی سبیل تصنیف و تعلیف یا علی سبیل تصنیف و تعلیف نیست. دونه دونه اقوال رو بررسی کنیم. قول اول که میگه ظاهر حجت است مطلقا، این قول دلیلش روشن شد، صیغه عقلاییه و صیغه متشرعه. قول دوم میگه ظاهر حجت نیست مطلقا، استدلالشون اینه که میگن این صیغه در مورد شرع به کار نمیره، صیغه عقلاییه و صیغه متشرعه. صیغه متشرعه که میگن نداریم، صیغه عقلاییه هم در مورد کتاب و سنت جریان نداره. چرا؟ به جهت اینکه ما احتمال میدیم شارع کلامی رو القا کرده باشه ظاهرش اراده نکرده، و کثیرا ما داریم مخصصات زیاد داریم، مقیدات زیاد داریم، شارع خیلی وقتا گفته مراد من این نیست، امام یک زمانی یه مطلبی داره، امام زمان بعد میاد اون رو جور دیگه تفسیر میکنه. خلاصه قائلین به این قول نظرشون آن است که میگن کتاب و سنت یعنی کلمات شارع مطابق کلمات سایر عقلا نیست، فرق میکنه، نوعش تفاوت میکنه، بنابراین حجیت ظهور صیغه عقلایی هست ولی در کلمات غیر شارع. برای کلام شارع ما فقط باید تبعیت از خود شارع بکنیم، خود شارع باید بگه منظور من چیه، خود شارع باید تصریح بکنه که من که اینجا دارم این حرفو میزنم منظورم چیه، وگرنه ما اخذ به ظهور کلمات نمیتوانیم بکنیم. این استدلال. خب این استدلال صحیحه یا به نظر شما مخدوشه؟
مقام بیان باشه، در جهت تبیین نماشه شما هیچ احتمال خلافی نمیتونید.
دوباره بحث داریم که همون کلامی که خود آقایون میگن آقا شارع فرموده برای توضیح برای معنای این آیه یا روایت، دوباره تو ظاهرمون هم این قرطه میاد.
اما مقام بیان که شما فرمودید، مدعیان این قول میگن نه شارع در مقام بیان نیست، اتفاقا حقشون همینه، میگن شارع در مقام اجمالگوییه، ولی زب قرآن کتاب تفسیرگویی نیست، قرآن کتاب اجمالگویی، لذا ظواهر قرآن که حجت نیست. روایات هم همینه، روایات اهل بیت هم همینطور هستن، اینا در مقام مجمل دارن، متشابه دارن، خودشون فرمودن کلمات ما مثل قرآن مجمل داره متشابه داره، لذا اگر خود اهل بیت تصریح کنند به چیزی، اینم جواب شما. اونا میگن ظهورات حجت نیست، اما اگر تصریح کنه که اشکالی نداره، اگر اهل بیت نص صریح داشته باشن در مورد این اخذ میکنیم، اما عمل به ظهورات صحیح نیست. جواب این دلیل رو بگیم و بحث امروز رو ببندیم. جوابش اینه که اگر شارع برای کلام خودش طریقه دیگری میداشت بیان میکرد، میومد میگفت، میگفت ایها الناس من حرف میزنم، ولی حرف
یه مش همون مقام بیان دیگه
همون که خودشون فرمودن،
بعدش همون حرف دیگه، اگر شارع میخواد حرف دیگری بزنه تو مقام بیان نیستن.
اگر طریقه ای برای تفهیم، شارع برای تفهیم اگر طریقه ای غیر از طریقه عقلا میداشت میگفت، میومد میگفت آقا من روشم با روش دیگران فرق میکنه، این که شارع چیزی نفرموده و این مردم عادی اومده حرف زده و مردم اون حرف رو تلقی میکردن و عمل میکردن و هیچ ما خبری نداریم از این که مردم با آیات یا با کلمات اهل بیت به گونه دیگه ای رفتار میکردن، همچین چیزی به ما نرسیده، میفهمیم که پس شارع طریقه جدیدی نداره. پس این قول و استدلالش، این قول که میگه ظواهر حجت نیستن مطلقا، ساقط میشه. ادامه بحث انشاءالله فردا. وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.